أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عرض کردیم در کلام مرحوم محقق عراقی جواب از اشکار رو به این صورت عنوان می‌فرمایند که فرق است بین قیود حکم و قیود موضوع. در قیود حکم اساس علیت است برای حدوث مصلحت، یعنی مصلحتی که باعث حکم شده، این مصلحت فقط در زمان تحقق قید محقق میشه، به خلاف قیود موضوع. در قیود موضوع بحث بر سر این است که این قیدی که به موضوع میخوره، اون معروض حکم را متصف میکنه به قابلیت عروض حکم، اتصاف میده. به معنای دیگر قید موضوع باعث میشه که این موضوع قابلیت پیدا کند برای حمل مصلحت، اینکه حامل مصلحت باشه. این ابتداعا ایشون فرق میگذارند در این جهت. بعد عنوان میفرمایند که حالا ما در بحث قیود حکم این توجه رو داشته باشیم که اگر در اینجا قید حکم احداث المصلحه رو درش علیت داره، به تعبیر ایشون من الجهات تعلیلیه لحدوث المصلحه، یعنی اگر این قید حکم نباشه، اگر استطاعت نباشه، اگر در اینجا زوال نباشه، خود حکم وجوب الحج باشه یا وجوب صلات باشه، اصلا اتصاف به مصلحت پیدا نمی کنه. حدوث مصلحت در صلات در حج متوقف است بر این قیدی که به حکم برمی گرده، ولذا در این قیود به تعبیر ایشون نمی توانیم ما این تصور رو بکنیم که قید وقتی به حکم خورد ذات موضوع رو مقید بکنه. ذات موضوع از این ناحیه نمیتوانه مقید بشه. چرا ذات موضوع نمیتوانه مقید بشه؟ اینجا موضوع رو ایشون صلات گرفتن مثلا یا حج گرفتن، با اینکه از نظر اصطلاحی این متعلقه، موضوع مکلفه، یعنی توجه داشته باشیم، منتها ایشون اینجا مسامحه کردن، موضوع گرفتن. این صلات تمام حیثیتش این است که اینجا قیودی که خودش داره، مثل اینکه صلات مع الطهاره باشه، مع توجه به قبله باشه، این صلات میتوانه حامل مصلحت باشه، اما قیود موضوع نقشی در حدوث مصلحت ندارند و اون قیودی که نقش دارند در حدوث مصلحت، این قیود هیچ وقت موضوع رو نمیتوانن مقید کنند. موضوع حامله، یعنی وقتی که مولا در مقام جعل حکم برمیاد، در مقام جعل حکم لابد له من تصور الموضوع، حکم رو نمیتوانه هوایی بین زمین و آسمان جعل بکنه. به تعبیر دیگر حکم طلب است، طلب از امور ذات اضافه است، بدون متعلق، بدون تصویر مطلوب ممکن نیست طلبی رو مولا بخواد، طلبی داشته باشه. طلب چه چیزی؟ مثل علم، علم به چه چیزی؟ طلب چه چیزی؟ وقتی از امور ذات اضافه شد، مولا در مقام جل لابد له من تصور الموضوع، حتی اگر موضوع خارجی هم در کار نباشه، لابد له من فرض وجود الموضوع، موضوعی رو فرض بکنه بعد حکم خودش رو ببره روی این موضوع. بنابراین در اینجا قیدی که به حکم بخوره، یعنی قیدی که دخیل هست فی مصلحت الحکم، لا محاله میاد روی خود ذات موضوع، میاد روی صلات، نه صلات مقیده به قید حکم. صلات امکان نداره که بتوان مقید به قید حکم بشه، صلات مطلقه ذات الموضوع. ولذا ایشون تعبیری که میفرمایند این است که در اینجا استحالت تقید الموضوع به حکمه او به ما هو من علل حکمه استدلال میکنن، مستحیل است که موضوع یعنی صلات مقید بشود به حکمش، یعنی صلات مقید بشه به وجوب، امکان نداره، محاله. امکان ندارد در اینجا صلات مقید بشه به قید وجوب، نه تنها خود وجوب، قید وجوب هم در اینجا قابل نیست برای تقیید. خب این استحاله‌ای که ایشون خیلی قرص و محکم می‌فرماین از چه جهته؟ موضوع ما می‌دانیم سمت علیت داره نسبت به حکم، تعبیر آخوند، یعنی در مقام علت حکم میاد. یعنی چی در مقام علت حکم میاد؟ یعنی در مقام لحاظ مقدمه، اول مولا باید تصور موضوع را بکند بعد حکمش را بیاره روی این موضوع، پس در رتبه مقدم واقع شده. وقتی در رتبه مقدم باید تصویر بشه، معنای این که تقید پیدا کند به حکم این است که چیزی که در رتبه مقدم هست مقید بشه به ما هو فی رتبت المتأخره، این محاله، این ممکن نیست. مولا ابتدا قبل از آنی که طلب خودش رو بیاد انشاء بکنه، قبل از انشاء طلب باید موضوع رو تصویر کنه. موضوعی که تصویر میکنه کدام موضوعه؟ موضوعی است که مقید شده به حکم در مرتبه متأخر، مقید شده به قید حکم در مرتبه متأخر، محاله. بنابراین در اینجا حکم همیشه به نظر مبارک ایشون حکم میاد روی ذات الموضوع. ذات الموضوع یعنی فارق از اتصاف موضوع به وصف معروضیت للحکم، فارق از این جهت. وصف معروضیت حکم وقتی میاد که حکم آمده باشه، حکم روی موضوع که آمد، بعد ما میگیم این موضوع اتصاف پیدا کرد بالمعروضیت للحکم، بالموضوعیت للحکم. اما وقتی که هنوز حکم نیامده، حکمی نیست که این وصف در موضوع پیدا بشه. بنابراین مولا در اینجا میاد ذات الموضوع رو فقط تصویر میکنه، بعد حکم خودش رو میاره روی ذات الموضوع. ایشون یک مطلبی باز میفرمایند با نعم، میفرمایند بله یک مطلب وجود داره و اون این است که وقتی که قید به حکم خورد، یعنی قید موجب شد که مصلحت در حکم مطلق نباشه. یعنی چی مطلق نباشه؟ یعنی در اینجا اگر مصلحت، اگر استطاعت نبود، حج اتصاف به وجوب پیدا نمیکنه، مقید شده به قید حکم. اگر زوال نبود، صلات اتصاف به وجوب پیدا نمیکنه. چرا؟ چون مصلحت در صلات بعد از زواله، صلات قبل از زوال این مصلحت رو نداره، این قید دخیل در مصلحت. وقتی قید دخیل در مصلحت شد، خب حکم و طلب موضوع میخواد، لابد دلیل جائل من تصور الموضوع، موضوع رو تصور میکنه، بعد حکم خودش رو میبره روش. عنایت بفرمایید، موضوع رو تصور میکنه، بعد انشاء و طلب خودش رو میبره روی این موضوع. معناش اینه که من اون طلبی را که ناشی از مصلحت بود و فرضم اینه مصلحت در صورتی است که استطاعت باشه، قید حکم محقق باشه، این رو آوردم روی موضوع. وقتی روی موضوع آورد، موضوع لام حاله زیق پیدا میکنه. یعنی چه؟ یعنی این صلات حامل بودنش برای مصلحت چه زمانی است؟ زمانی است که زوال تحقق پیدا کرده باشه. اگر زوال تحقق پیدا نکنه، در اینجا اصلا مصلحتی در وجوب صلات پیدا میشه، منتها دخل قید حکم در خود مصلحته. اما نسبت به موضوع حکم صلات باشه، موضوع صلات رو زیغ میکنه. این صلات میخواد حامل مصلحت باشه، اینجا این حج میخواد حامل مصلحت باشه. حامل بودنش للمصلحه در صورتی است که زوال تحقق پیدا بکنه. این زوال باید محقق بشه، و الا این صلات هست اما زوالی محقق نشده. آیا در وجوب این صلات مصلحتی پیدا میشه؟ نه. وقتی مصلحتی در وجوب صلات پیدا نشد، در این که این صلات حامل مصلحت باشه، این حامل میشه؟ نه. حکمی روی این صلات نیامده. این تکیه ایشونه. ولذا میفرماین زیقی که در اینجا در موضوع پیدا میشه، زیق قهریه. این زیق در ناحیه ذات موضوع پیدا خواهد شد. باز اینجا یک مطلبی رو، یعنی همین معنایی رو که ما شرحش دادیم و توضیح دادیم، ایشون در قالب استدلال میارن. میفرماین ضرورت امتناع اوسعیت دائره الموضوع عن حکمه. هیچ وقت موضوع حکم اوسع نمیشه از دائره حکم. یعنی چی؟ یعنی نمیشه موضوع اطلاقی داشته باشه که این اطلاق یشمل صورت عدم الحکم، یا اطلاقی داشته باشه که این اطلاق یشمل صورت عدم قید الحکم. این نمیشه، این امتناع داره از نظر ایشون. بنابراین در اینجا این زیق هست. اما مرحوم محقق عراقی تمام بساط استدلالش روی این جهت استواره. زیق در اینجا در موضوع پیدا میشه از ناحیه قید حکم، نمیتونیم بگیم نیست، این زیق وجود داره. و چشم امتناع اوسعیت دائره الموضوع عن الحکم، اینا وچشه، ممتنعه، امکان نداره. وقتی که این معنا شد، بنابراین در اینجا زیق قابل انکار نیست. اما ایشون میخواد بفرماید این زیق از باب تقیید نیست، یعنی در اینجا قید حکم میاد موضوع رو زیق میکنه، اما نه از باب تقیید، اینکه موضوع دقیقاً مقید بشه به قید حکم. موضوع مقید به قید خودش میشه، اما به قید حکم نمیتوانه مقید بشه. همونجور که گفتیم، استدلال کردیم، موضوع اگر بخواد به قید حکم مقید بشه، معناش این است که اون موضوعی که در رتبه مقدم واقع شده قید بخوره از ناحیه امری که بعد از او میاد، مؤخرن میاد. توجه می فرمایید؟ مولا در مقام جعل، باز من تکرار میکنم در چهره آقایون میخونم که هنوز مثل که جا نیفتاده مطلب محقق عراقی، عنایت فرمایید. ببینید فرمایش مرحوم محقق عراقی روی این اساسه، حالا بعد ثمره برش بار میکنه در استصحاب و ثمره دقیقی هم هست. ایشون میفرماید که هیچ وقت ما یه قید حکم داریم یا قید موضوع، واضحه دیگه، مثال هم واضحه، قید حکم مثل استطاعت، قید حکم مثل زوال. استطاعت و زوال دخیلن در حدوث مصلحت برای این وجود، در حدوث مصلحت دخیلند. درست شد؟ یه قیود موضوع داریم که دیروزم گفتیم، امروزم عرض کردیم. قید موضوع دخیل نیست در حدوث مصلحت، کاری به مصلحت نداره. مولا میاد تصور میکنه موضوع رو، بعد حکم خودش را میبره روی موضوع. اونی که متوقف بر مصلحته، اونی که معلول مصلحته، عبارت از چیه؟ حکم. کاری به موضوع نداره، موضوع حامل مصلحته فقط. یعنی ایفا کننده، استیفا کننده اون غرض مولا هست در جعل حکمش. با این موضوع باید این غرض محقق بشه، با این صلات باید اون مصلحت محقق بشه. بنابراین محقق مصلحت هست نه علت مصلحت. وقتی اینو فهمیدیم، حالا مطلب عبارت از این است که مولا در مقام جعل، جعل حکم، لابد له من تصور الموضوع، چون موضوع رو بهش نیاز داریم در مقام جعل. جعل طلبه، طلب از امور ذات اضافه است. طلب هوایی نمیشه کرد. من طلب میکنم. چی رو طلب میکنی؟ من میخوام. چی میخوای؟ طرف میخواد. اینو بهش میگیم اضافه، از امور ذات اضافه. من طلب میکنم. حالا که میخواد طلب بکنه، در رتبه قبل از طلب کردن لابد دلیل جائل من تصور الموضوع، باید موضوع رو در رتبه مقدم تصور بکنه. اگر موضوع خارجی هست، صورت این خارج رو در ذهن میاره، حکم رو میبره روش، اما باید تصورش بکنی. اگر موضوع خارجی نداره، فرض وجود موضوع میکنه، مثل قضایای طبیعیه. در قضایای طبیعیه چی میگیم؟ فرض وجود موضوع میکنه، فرض وجود موضوع میکنه، بعد در رتبه بعد حکم رو میاره روش. بنابراین ما یه رتبه مقدم داریم موضوعه، یک رتبه مؤخر داریم حکمه. فرض ما این از قید حکمه. قید حکم یعنی قید اونی که در رتبه مؤخره. درست شد؟ خب این موضوعی که مولا در مقام جعل میخواد تصور بکنه، چجور ممکنه مقید بشه به امر متأخر از خودش که هنوز نیامده؟ امکان نداره، ممتنعه. لا یمکن تقیید و ما هو فی رتبت المتقدمه به ما فی رتبت المتأخره. امکان ندارد موضوعی که در رتبه جلوتر واقع شده مقید بشه به حکمی که در رتبه بعد بخواد بیاد. چه حکم و چه شعور حکم و قیود حکم نمیتوانه مقید بشه. ما گیرمون اینجا اینه. ولذا هیچ وقت امکان نداره موضوع حکم مقید بشود به قیود حکم. موضوع حکم مقید میشه به قیود خودش. صلات مقید میشه به کونهیم اتحاره، اما مقید نمیشود به زوال. مقید که ما میگیم یعنی تقیید اصطلاحی مقابل اطلاق. نمیتواند موضوع نسبت به حکم خودش مقید باشه. درست شد؟ خب نمیتوانه مقید باشه. از اون طرف مرحوم محقق عراقی ادعا میفرمایند در اینجا یک زیغی ایجاد میکنه قید حکم در موضوع، لا محاله زیغ ایجاد میکنه. چرا؟ برای اینکه من حج من وقتی در صورت استطاعت مصلحت پیدا میکنه، خب این موضوع که حج باشه من میخوام، این حج چه زمانی مطلوب منه؟ زمانی که این حج در ظرف استطاعت آورده بشه. این زیغ ایجاد میشه. ایشور از این تعبیر میکنن زیغ قهری. در واقع در مقام استدلال جمع میکنن، ما نمیتوانیم موضوع حکم را مقید کنیم به چی؟ به قید حکم. تقییدش محاله، در رتبه متأخر واقع شده، این محاله. اما زیغ هم ایجاد میشه. چرا؟ برای اینکه وقتی من صلات بعد از زوال رو واجب میکنم، این صلات مطلق اوسع از دائره حکم به درد من نمیخوره. صلات من وجوب و طلبم مال بعد از زواله، قبل از زوال من طلبی ندارم. اون وقت آیا این صلات میتونه حامل مصلحت باشه در صورتی که قبل از ظهر آورده بشه، قبل از زوال آورده بشه؟ این که نمیشه. پس زیغ ایجاد میکنه. مهم در اینجا این است، در مدعای مرحوم محقق عراقی، زیغ در موضوع ایجاد میشه، اما این زیغ از باب تقیید نیست. پس چیه؟ اگر تقیید نیست پس چیه؟ ایشون در اینجا میفرمایند زیغی که از ناحیه قید حکم در موضوع ایجاد میشه از قبیل قضیه حینیه است. یعنی در اینجا صلات بعد از زوال اتصاف به مصلحت پیدا میکنه، حامل مصلحت میشه صلات حین کونهی بعد از زوال، حال کونهی بعد از زوال، معیت در اینجا، یعنی موضوع معیت با زوال پیدا میکنه، تقید به زوال نمیتونه پیدا بکنه چون محاله، تقید به زوال نمیشه، اما معیت با زوال داره. شما در قضیه حینیه میگید چی؟ یک کسی میاد در اینجا میگه اکرام بکنید عالم را حین اشتغالهی بالعلم. این حین اشتغالهی بالعلم قضیه حینیه است، یعنی شما اکرام بکنید اما در حین اشتغال، فی حال الاشتغال، قید نیست. قضیه حینیه با قضیه مقیده تفاوت میکنه در منطق. نه، حین اشتغاله، این معیته، ازش تعبیر به معیت میکنن، یعنی صلات معیت با زوال پیدا میکنه اما قید نمیخوره. وقتی قید نخورد پس ما اونی که معروض حکممون هست، اونی که موضوع حکممون هست، عبارت است از ذات الموضوع. درست شد؟ عبارت از ذات الموضوع. حالا اگر این معنا رو تصویر کردیم، حرف مرحوم محقق عراقی در اینجا اینه. ایشون میفرماید که در استصحاب احکام کلیه، خب احکام کلیه معروض دارن دیگه، موضوع دارن، حکم کلی، صلات وجوب و صلات، حکم وجوبه، این صلات معروضشه، موضوعشه. این صلاتی که ما در اینجا داریم، ما با دلیل ثابت کردیم معروض الحکم و موضوع الحکم هو ذات الصلاح، ذات الصلاح، اینو اثبات کردیم. منتها این زوال یا استطاعت که قیود حکمه، یک نحو معیتی با این صلات پیدا میکنه، معیت و حالیت در کنار صلات پیدا میکنه، اما معروض وجوب در اینجا ذات صلاته. حالا اذا عرفت هازا، اگر این رو تصویر کردید، اشکالی که آقایون آمدن اینجا در احکام استصحاب احکام کلیه کردند، این اشکال اشکال تمامی نیست. چرا؟ چون اشکالی که در استصحاب احکام کلیه میکنن، میگن احکام کلیه بقایش مشکوک هیچ وقت نمیشه که ما استصحابشو بکنیم. خود حکم، خود حکم، بله ما یه نسخ داریم که اون عمد حکم تمام میشه، و الا حلال و محمد حلال الى یوم القیامه و حرامه حرام الى یوم القیامه. در احکام کلیه بقاء خود احکام کلیه که اصلا مجرای استصحاب نیست. درست شد؟ بدا هم که در مورد حق تعالی امتناع داره، الان جعل حکم کرد بعد پشیمون شد گفت نه ولش کن مثلا، حالا این که نداریم در مورد خداوند. بنابراین هر شکی که میخواد در احکام کلیه پیدا بشه از ناحیه موضوعاتش پیدا میشه. اشکالی که خاطرتون هست؟ شکی که در موضوع پیدا میشه از چه ناحیه پیدا میشه؟ او از کجا پیدا میشه؟ شک در موضوع از این جهت پیدا میشه. من در حالت یقین، خب این موضوع محرز بوده، حکم رفته روش. الان که شک میکنم، فقط منشأ شک من یک حالت داره و اون حالت این است که آیا بعضی از این قیودی که در موضوع بوده، بعضی از این جهاتی که در موضوع دخیل بوده تغییر کرده یا تغییر نکرده. تغییر کرده یا تغییر نکرده، از این جهت من شک در بقای حکم پیدا میکنم که این تغییراتی که در موضوع پیدا شده نکنه این تغییرات معروضیت و موضوعیت این موضوع رو برای حکم از بین برده باشه. حکم باقی است مادامی که موضوعش باقی باشه. اگر من شک بکنم که این قید رو قبلا در موضوع داشتم الان ندارم، خب شک میکنم حکم باقی یا باقی نیست، چون نمیدونم موضوعیت باقی مونده یا موضوعیت باقی نمونده، شک میکنم. و ما در استصحاب آمدیم و اعتبار کردیم که وحدت قضیه متیقنه و وحدت قضیه متیقنه و قضیه مشکوکه از جهات معتبر استصحابه. معنای وحدت قضیت این چیه؟ این است که موضوع در هر دو مثل هم باشه. وحدت از این ناحیه پیدا میشه در استصحاب احکام کلیه. موضوع باید باقی باشه، همون موضوعی که در حالت یقین داشتم الان در حالت شک داشته باشم. درست شد؟ مرحوم محقق عراقی اینجا میفرمایند که وقتی بحث ما این هست، حالا ما گفتیم متعلق حکم همیشه ذات الموضوعه و قیود حکم هیچ وقت دخل در موضوعیت موضوع ندارد، ولذا من در زمان یقین واجد ذات الموضوع بودم یا نبودم؟ من واجد بودم، ذات الموضوع محفوظ بوده. الانم که شک میکنم ذات الموضوع محفوظه، صلات محفوظه. قیودی که در اینجا اینور اونور شده باشه از قیود حکم، این قیود حکم داخل نبود در ذات موضوع، ذات موضوع هم مقید به اونها نشد در مقام معروضیت و موضوعیتش، ذات الموضوع بود. این ذات موضوع که در حالت یقین داشتیم عیناً در حالت شک هم محفوظه. بنابراین وحدت قضیه متیقنه و قضیه مشکوکه اینجا لحاظ شده، رعایت شده. مضافاً به این که در اینجا مثل مرحوم آخوند رضوان الله علیهشون تعریض دارن، لازم نبود بیان بگن وحدت قضیتین، قضیه متیقنه و قضیه مشکوکه رو در استصحاب احکام کلیه، این وحدت عرفی کافیه و بقای موضوع را اگر عرفی باشه کفایت میکنه. یکفی بقای الموضوع عرفن، یعنی با مسامحه عرفیه. مرحوم محقق عراقی میفرماید با این بیانی که ما اینجا گفتیم، با این بیانی که اینجا کردیم، دیگه مسامحه عرفیه نمیخواد. حتی اگر معیار را در بقای موضوع دقت عقلیه قرار بدیم، حتی اگر معیار را در وحدت قضیتین دقت عقلی قرار بدیم، باز هم استصحاب در اینجا ممکنه و مشکل پیدا نمیکنه. استصحاب ممکنه، مسامحه عرفیه نمیخواد، بقا عرفی نمیخواد، بقا واقعیه. اونی که متعلق هست برای حکم ذات الموضوع هست، نه قیودی که حکم همراه خودش داره. ذات الموضوع هست که در اینجا موضوعیت داده، به اصطلاح حکم رفته، معروضیت داده به این حکم و حکم عرض علیه. این ذات الموضوعه و این با دقت عقلی هم در وقت شک باقیه. بنابراین در اینجا حرف که مثل مرحوم آخوند رضوان الله علیه بیاد بزنه با مسامحه عرفیه، نه. محقق عراقی میفرماد ما هم در خیلی از موارد این مسامحه عرفیه رو قبول داریم، اما اینجا لازم نیست ما تمسک کنیم به مسامحه عرفیه. اینجا حرف ما قوی تر از این حرف هاست. موضوع بقا دارد حتی با دقت عقلی، حتی با دقت عقلی موضوع بقا داره و وحدت قضیتین حتی با دقت عقلی محفوظه. این بیان مرحوم محقق عراقی رضوان الله تعالی علیه. حالا خورد و ریز هم البته ایشون زیاد داره. بنابراین بله، نه در قیود موضوع ایشون صحبت نمی کنه، ایشون در قیود حکم صحبت میکنه. ببینید ما بقای حکم را همیشه شکی که پیدا میکنیم از ناحیه قیود حکم هست. شما اگر در قید موضوع گیر دارید استصحاب رو در خود موضوع جاری میکنید، به حکم کار ندارید. توجه فرمودی؟ حالا البته این مطلب شما اشکال ما هم هست که بعدا میاییم و میگیم. حالا اجازه فرمایید. این فرمایش ایشون. بعد ایشون یک انقلتی دارد. عرضم به حضورتون که بله بله نمیشنوم. ها لایقار رو هر روز نرسیدم. حالا این نعم، ایشون البته یک مسئله این وسط مطرح میکنن با نعم، که ایشون میفرماین که بله یک ممکن است کسی در اینجا بیاد این حرف رو بزنه که ما باید بریم سراغ ادله استصحاب در همین قیود، سراغ ادله استصحاب بریم، نحوه استظهار ما از ادله استصحاب میتوانه تعیین کننده باشه. به این صورت که نگاه کنیم که در خود ادله استصحاب قید چجور لحاظ شده. مثلا ایشون میفرمایند اگر دیدیم در دلیلی که ما، نه در دلیل استصحاب، حالا دلیل استصحاب استفادهش، ایشون میفرماید که لا تنقض الیقین به شک در ادله استصحاب ناظر باشد به ما هو ظاهر من کل دلیلن در احکام، لا تنقض ناظر به این حیثیت باشه. اون وقت ایشون میفرمایند که گاهی از اوقات در ادله عنوان به نحو توصیف آمده، مثل اینکه الماء المتغیر نجسون توصیفه. گاهی در دلیل آمده الماء اذا تغیر نجسون، درست شد؟ دو جوره، الماء المتغیر نجسون، الماء اذا تغیر نجسون. اگر ما از ادله استصحاب، از لا تنقض الیقین به شک، این معنا رو استفاده کردیم که لا تنقض الیقینی که در اینجا گفته به لحاظ ما یستظهر من الادله، اونی که لسان دلیل میاد و بیان میکنه. اگر این رو بخوایم بگیم، ایشون میفرماید در اینجا باید در قسم اول یعنی نحو توصیف قائل بشیم به عدم جریان استصحاب، اونجا تقید استفاده میشه ازش، اما الماء اذا تغیر نجسون اینجا بگیم استصحاب جاری میشه. حالا این یک برداشتی است که ایشون کرده. بعد لایقالی دارن اینجا. وقت گذشته باشه، انشالله فردا.